بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. من مسعود ملک هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم در رادیو فردا و در مجله خبری شبانگاهی با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما نخست مهدیه جاوید نگاهی دارد به خلاصه از مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، رئیس جمهوری عراق وارد ایران شد. روز دوشنبه با برداشته شدن مقررات منع رفت آمد سه روزه در بغداد و باز شدن فرودگاه این کشور، جلال طالبانی راهی ایران شد. قرار است در دیدار محمود احمدی نژاد و همتای عراقی از شرایط امنیتی عراق و چگونگی کمک ایران به این کشور بررسی شود. ایران تایید کرده است که مقام‌های سوری را نیز برای شرکت در این نشست دعوت کرده، اما سوریه واکنشی نشان نداده است. بریتانیا ممکن است خروج سربازهای خود را از عراق آغاز کند. دس براون وزیر دفاع بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد انتظار دارد تعداد زیادی از نیروهای بریتانیایی تا پایان سال میلادی آینده عراق را ترک کنند. آقای براون گفت:
By the end of next year, I expect numbers of British forces in Iraq to be significantly lower by a matter of thousands.
تا پایان سال آینده من انتظار دارم تعداد نیروهای بریتانیایی در عراق به شدت کاهش یابد، در حد هزاران نفر. برنامه این کار ماهاست که مطرح است. من به برنامه ریزان فشار آوردم تمام راه‌های ممکن را بررسی کنند تا حتی یک سرباز هم بیشتر از آنچه که لازم است در عراق نماند. مقام‌های لهستان و ایتالیا نیز از برنامه‌های خود برای خروج سربازانشان از عراق گفتند. جورج بوش به قصد گفتگو در مورد عراق و افغانستان واشنگتن را ترک کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به قصد مذاکرات دیپلماتیک در مورد آینده عراق و افغانستان واشنگتن را ترک کرد. آقای بوش ابتدا از اوستیا دیدار خواهد کرد و سپس با شرکت در نشست دو روزه ناتو در لاتویا با متحدان خود در مورد وضع افغانستان گفتگو خواهد کرد. مخالفت‌های ترکیه با قبرس عضویت آنکارا در اتحادیه اروپا را تهدید می‌کند. وزیر امور خارجه فنلاند، کشوری که اکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، می‌گوید گفتگوها با ترکیه در مورد موضع این کشور در قبال قبرس شکست خورده است و ممکن است تلاش‌های آنکارا را برای پیوستن به اتحادیه اروپا تهدید کند.
با سپاس از مهدیه جاوید که خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی رساند. نگاهی می‌اندازیم به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهیم شنید.
במסגרת הדיאלוג ובהתאם למפת הדרכים תוכלו להקים מדינה פלסטינית
چشم انداز از سرگیری گفتگوها در باره نقشه راه و صلح اسرائیلی فلسطینی.
Mass of missile defense is predicated on the ability to intercept an incoming missile and that itself is a fairly
گزارشی خواهیم شنید از تازه ترین آزمایش های موشکی هند. اظهارات دبیرکل سازمان ملل متحد درباره اجلاس شورای حقوق بشر. و در کنار گزارش‌های دیگر گفتگویی نیز خواهیم شنید با کارگردان فیلم سینمایی موفق عصر جمعه.
یک تابوی خیلی بزرگیه که در ایران وجود داره و نمیشه راجبش خیلی هم صحبت کرد، که در واقع این برگرفته از فشارهای سنتی و فرهنگی ماست بیشتر بابت.
همه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفت خواهان تشکیل دولت فلسطینی از راه گفتگوست. آقای اولمر تاکید کرد او آماده است با برچیدن شهرک‌های یهودی نشین در ساحل غربی رود اردن، آزاد کردن زندانیان فلسطینی و بازبینی مرزهای فلسطینی بر اساسی که این کشور بتواند از یک پارچگی قلمرو برخوردار باشد، راه را برای تشکیل دولت فلسطینی بر اساس مذاکرات گروه 4 موسوم به نقشه راه هموار کند. در همین حال نبیل ابوردینه مشاور ارشد محمود عباس رهبر فلسطینی ها نیز در سخنان مشابهی خواهان عمل دولت اسرائیل شد و گفت حرف کافی نیست. اظهارات رهبران اسرائیل و فلسطینی ها در زمینه فراهم آمدن موقعیت به منظور اعلام کشور مستقل فلسطینی در آستانه سفر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه جدی‌ترین اظهاراتی است که تاکنون در این باره شنیده شده است. علی سجادی گزارش می‌دهد.
آقای اولمرت میگوید اگر فلسطینی‌ها سرباز اسرائیلی گروگان گرفته شده را آزاد کنند و دولت وحدت ملی تشکیل دهند، او بلافاصله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان ملاقات می‌کند تا درباره موضوع‌هایی که به تشکیل دولت فلسطینی منجر شود گفتگو کنند. آقای اولمرت خطاب به فلسطینیان گفت:
ایم تو کام اצלכם ממשלה חדשה שתהיה מחויבת לבצע את עקרונות הקוורטט.
اگر شما دولت جدیدی تشکیل بدهید که به پیشنهاد گروه 4 است در راستای اجرای نقشه راه و گلعاد شلیت را هم آزاد کنید، من و ابو مازن پیشنهاد خواهم کرد که بیدرنگ با من ملاقات کند تا گفتگوی واقعی باز و صمیمی انجام بدهیم.
نخست وزیر اسرائیل افزود:
במסגרת הדיאלוג ובהתאם למפת הדרכים תוכלו להקים מדינה פלסטינית עצמאית.
در چارچوب گفتگوهای مبتنی بر نقشه راه شما می توانید کشور مستقل فلسطینی را در قلمرو وابسته به کرانه باختری تشکیل دهید و از حق کامل حاکمیت با مرزهای مشخص بهره مند شوید.
مدینه شتهنه مریبونوت ملئه.
از سوی دیگر نبیل ابوردینه مشاور ارشد محمود عباس روز دوشنبه درباره مذاکره با اسرائیل و نقشه راه گفت:
We want to see deeds not words. What we are looking for is
ما خواهان عمل هستیم نه حرف. آنچه ما می‌خواهیم مذاکرات واقعی است. مذاکرات جدی بر اساس نقشه راه و اقدام صلح‌جویانه اعراب، یعنی زمین در برابر صلح، زمین هایی که در سال 1967 اشغال شد.
در همین حال نخست وزیر اسرائیل میگوید دولت او آماده آزاد کردن زندانیان فلسطینی است، برچیدن شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری و بازنگری مرزهای فلسطینی به طوری که کشور فلسطین به صورت یک پارچه قابل تشکیل باشد. آقای اولمرت گفت:
אני מבין את החשיבות הקיימת אצלכם בחברה הפלסטינית בסוגיית האסירים.
من درک میکنم که آزادی زندانیان برای جامعه فلسطینی از چه اهمیتی برخوردار است و من اعلام میکنم با آزادی گلعاد شلیت و بازگشت سالم او به خانوادش، دولت اسرائیل آماده آزاد کردن بسیاری از زندانیان فلسطینی خواهد بود.
ממשלת ישראל תהיה מוכנה לשחרר אסירים פלסטינים.
נביל אבו רודאינה נזכר درباره آزادی زندانیان و گام هایی که باید برداشته شود چنین گفت:
What we are looking for is seeing this issue resolved immediately. The release of all the prisoners.
آنچه ما می‌خواهیم ببینیم حل فوری این موضوع است. آزادی همه زندانیان فلسطینی و اسرائیلی. این نقطه آغاز است. به ویژه بعد از آتش‌بس دیروز ما باید این گام‌ها را برداریم و امیدواریم این مسائل خیلی زود حل شود.
به نظر می‌رسد اظهارات آقای اولمرت و آقای ابوردینه یک روز بعد از آتش‌بس میان نیروهای فلسطینی و اسرائیل در نوار غزه جدی‌ترین اظهاراتی باشد که تاکنون رهبران فلسطینی و اسرائیل درباره رسیدن به توافقی که منجر به تشکیل دولت مستقل فلسطینی شود ابراز داشتند.
گزارش علی سجادی بود درباره اظهارات اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و نبیل ابوردینه مشاور ارشد رهبر فلسطینی ها درباره چشم انداز صلح اسرائیل فلسطینی. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. در آستانه دیدار جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با نوری المالکی نخست وزیر عراق که قرار است روز چهارشنبه در عمان انجام شود، خبرگزاری خاورمیانه و نیز مطبوعات در دنیای عرب گزارش‌های تفسیری در این زمینه منتشر کردند. خبرگزاری خاورمیانه بعید می‌داند که این دیدار زمینه‌ساز پایان بخشیدن به نارامی‌های عراق گردد. روزنامه العرب الیوم چاپ اردن با اشاره به این دیدار می‌نویسد: اردن آماده همه گونه همکاری برای آرام شدن اوضاع در عراق است. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
خبرگزاری خاورمیانه می‌نویسد تردیدی نیست که دیدار روز چهارشنبه رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر عراق دارای اهمیت بسیار است، اما با این همه پرسش این است که آیا این دیدار می‌تواند پیامدی در آرام ساختن اوضاع عراق داشته باشد یا خیر. این خبرگزاری به نقل از ناظران سیاسی در منطقه پاسخ به این پرسش را مثبت ندانسته است. خبرگزاری خاورمیانه در این حال با اشاره به دیدار دو روز پیش رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از اردن می نویسد: اردن و ترکیه به عنوان دو متحد آمریکا در منطقه از واشنگتن انتظار دارند که گام‌هایی بلند برای آرام ساختن اوضاع در عراق بردارد. نخست وزیر ترکیه طی دیدار از اردن نسبت به گسترش نارامی‌های عراق به دیگر کشورهای منطقه ابراز نگرانی کرده بود. معروف وحید همتای اردنی او نیز در این زمینه نظری مشابه ابراز کرده است. روزنامه القبس در کویت نیز دیدار رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر عراق را در اردن پیشاپیش دیداری دانسته است که به نوشت این روزنامه میتواند پیامدهای سیاسی مثبتی برای عراق داشته باشد. القبس می نویسد این دیدار نشان می دهد در زمانی که دولت نوری المالکی از سوی گروه های شیعه و سنی زیر فشار قرار گرفته است، رئیس جمهوری آمریکا با دیدار با آقای نوری المالکی نشان می دهد همچنان از دولت او حمایت می کند. روزنامه الریاض چاپ عربستان اظهار امیدواری کرده است که در دیدار عمان راه حلی عملی برای برقراری آرامش در عراق به دست آید. روزنامه الاهرام در مصر در گزارشی در این زمینه خواستار فعال‌تر شدن نقش آمریکا برای پایان دادن به بحران فلسطینی‌ها و اسرائیل شده است. روزنامه الاتحاد در امارات متحده عربی با اشاره به دیدار روز چهارشنبه رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر عراق در عمان پیشبینی می کند چنانچه دولت کنونی عراق موفق به ایجاد وحدت میان اهل سنت و شیعیان در عراق نشود، راهی جز کنارگیری در برابر نخواهد داشت. روزنامه اردنی العرب الیوم در این زمینه می نویسد عمان علاوه بر میزبانی دیدار رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر عراق آماده است به هر گونه همکاری برای آرام ساختن اوضاع در عراق دست بزند.
گزارش فریده رهبر را می شنیدید. هند یک موشک ضد موشک ساخت داخلی را آزمایش کرد. در این آزمایش موشک شلیک شده در فضا اقدام به رهگیری یک موشک مهاجم کرد. فناوری به کار گرفته شده در ساخت این موشک رهگیر را تنها معدودی از کشورهای جهان در اختیار دارند. جزئیات بیشتر را از امیر آرمین می شنویم.
آزمایش موشکی سطح به سطح روز دوشنبه در استان اوریسا انجام شد. موشک پریتلی 2 یک موشک دیگر را در فضا هدف گرفت. موشک حمله کننده از منطقه چاندیپور در استان اوریسا شلیک شد. موشک مدافع یا رهگیر یک دقیقه بعد از جزیره شلیک شد تا موشک مهاجم را هدف بگیرد. وزارت دفاع هند آزمایش را موفقیت آمیز برآورد کرده و میگوید هند در سامانه دفاع موشکی به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته است. دانشمندان دستن در کار ساخت و شلیک موشک رهگیر می‌گویند در حال بررسی داده‌های حاصل از انجام آزمایشند. مقام‌های وزارت دفاع هند هدف از آزمایش روز دوشنبه را برآورد توان دفاعی موشک پریتوی 2 در خنثی کردن حمله موشکی از کشورهای همسایه هند توصیف می‌کنند. چین و پاکستان دو همسایه هند دارای قابلیت موشکی هستند و می توانند هدفهایی را در هند مورد حمله قرار دهند. اودای باسکار از مرکز تحلیل و بررسی دفاعی در دهلی نو پایتخت هند می گوید فناوری رهگیری موشکی حوزه به نسبت تازه است که تنها چند کشور در آن قلمرو وارد شدند. باسکار آزمایش روز دوشنبه را از آن رو با اهمیت می داند که نشان داده است هند به فناوری یاد شده دست یافته، هرچند این کشور هنوز در مرحله نخستین گام نهادن به قلمرو است.
Much of missile defense is predicated on the ability to intercept an incoming missile, and that itself is a fairly technical domain.
بخش بزرگ دفاع موشکی بر پایه قابلیت رهگیری موشک مهاجم بنا شده و این خود یک قلمرو کاملا فنی است. بسیاری از کشورها تلاش دارند در درجه های کم و بیش مختلفی از کارایی در این حوزه دست بیابند و در چنان فضایی من اقدام امروز را گامی مهم در بعد فناوری می دانم. اما باز هم بر این سخنم پافشاری دارم که این هنوز در مرحله جنینی است.
تحلیلگران دفاعی می گویند کشورهای آسیایی از جمله چین و ژاپن به شدت در حال پژوهش روی فناوری موشک رهگیر هستند. آمریکا نخستین کشوری بود که بر سامانه دفاع موشکی تأکید کرد و روی آن کار شد. این کشور در سال 1991 در جنگ اول خلیج فارس با استفاده از موشک ضد موشک پاتریوت، موشک اسکاد عراقی را در هوا نابود کرد. هند در زرادخانه موشکی دارای موشک‌های با برد کوتاه، میانه و بلند است و این موشک‌ها می‌توانند کلاهک‌های اتمی و متعارف هر دو را با خود حمل کنند. موشک پلیدوی 250 تا 300 کیلومتر برد دارد.
گزارش امیر آرمین را می‌شنیدید.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد در آستانه تشکیل اجلاس شورای حقوق بشر که از روز دوشنبه در ژنو آغاز به کار کرده است در یک مصاحبه مطبوعاتی در رابطه با عملکرد این شورا به بحث و گفتگو پرداخت. آقای آنان در این مصاحبه مطبوعاتی که احتمالاً آخری مصاحبه مطبوعاتی وی قبل از پایان یافتن دوره دبیرکلی او در سازمان ملل متحد است، ابراز امیدواری کرد شورای حقوق بشر هرچه زودتر به بررسی وضع حقوق بشر در همه کشورها بپردازد و فقط منحصر به مسائل اسرائیل و فلسطینیان نشود. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد در آستانه سومین اجلاس شورای حقوق بشر که از امروز در ژنو آغاز به کار می کند در مرکز سازمان در ژنو در رابطه با عملکرد شورا به بحث و گفتگو نشست. در آخرین مصاحبه مطبوعاتی دبیرکل سازمان ملل متحد در ژنو اعتبار شورای حقوق بشر یکی از اصلاحات اصولی در ساختار سازمان ملل متحد بود و یکی از خواسته های جدی آقای آنان به شمار می رود سوال شد. آقای آنان در پاسخ گفت او امیدوار است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ابعاد کار خود را از رسیدگی به مسائل مربوط به اسرائیل و منطقه خودگردان فلسطین گسترش دهد تا اینکه متهم به بی‌طرف نبودن نگردد. او اضافه نمود که انتظار می رود که شورای حقوق بشر به بررسی پرونده های حقوق بشر همه کشورها بپردازد. یکی از پیشنهادات آقای آنان این بوده که بررسی عملکرد حقوق بشر کشورهای عضو شورا باید از اولویت خاصی بهره‌مند گردد. آقای آنان گفت کشورهای عضو شورا باید اول از خود شروع کنند و بعد به بررسی وضعیت حقوق بشر سایر کشورها بپردازند. آقای آنان ادامه داد اگر شورای حقوق بشر فقط روی مسائل مربوط به اسرائیل و فلسطینیان تمرکز کند و به وضعیت دارفور در سودان و نقض حقوق بشر در سایر کشورها به عنوان مثال نپردازد، اعتبار شورای حقوق بشر زیر سوال می رود و همه از خود می پرسند چرا شورا بدین گونه عمل می کند. دبیرکل سازمان ملل متحد گفت او امیدوار است شورای حقوق بشر هر چه زودتر به بررسی وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها بپردازد. شورای حقوق بشر از امروز 27 نوامبر تا 8 دسامبر در ژنو سومین اجلاس خود را از بعد به تأسیس در سال گذشته آغاز می کند. شورای حقوق بشر جایگزین کمیسیون حقوق بشر بی اعتبار و سیاست زده شد که فقط 6 هفته در سال برای بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها تشکیل جلسه می داد. انتظار می رود شورای حقوق بشر در طول سومین اجلاس خود در دو هفته آینده به تصویب برنامه ها و صدور قطعنامه های اجرایی مربوط به کار شورا بپردازد. فعالین و سازمان های حقوق بشر همینطور افراد عادی در سراسر جهان می توانند بدون محدودیت زمانی شکایت هایشان را از دولت های خود در رابطه با نقض حقوق بشر به این شورا ارسال دارند.
الهه هیکس گزارش می داد.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. چندی پیش قوه قضاییه جمهوری اسلامی که عملکرد آن از سوی بسیاری از نهادهای داخلی و بین‌المللی در سالهای اخیر زیر سوال رفته است، دست به تشکیل مرکزی زد که از سوی وکلای مستقل ایران به عنوان ایجاد جامعه‌ای موازی با تشکیلات کانون وکلا خوانده شد. این مرکز قرار است زیر نظر قوه قضاییه مشاوره‌های قضایی و حقوقی به شهروندانی بدهد که قادر به دفاع از خود نیستند. مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر با ذکر نمونه پرونده دراویش گنابادی قم که مورد حمله مقام‌های انتظامی نظام جمهوری اسلامی قرار دارند و یکی از وکلای مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه را برای دفاع از حقوق خود برگزیدند، می‌گوید قوه قضاییه با لغو پروانه آقای مصطفی دانشجو نشان داده است که حتی توان تحمل برگزیدگان خود را در دفاع از حقوق پایمال شده مردم توسط دولت ندارد و اگر وکلای دولتی از فرمان رهبران نظام اطاعت نکنند با از دست دادن شغل خود مواجه می‌شوند. مهرانگیز کار:
اینک با لغو پروانه وکالت، یا بهتر است بگوییم پروانه مشاوره آقای مصطفی دانشجو، از مدافعان دراویش گنابادی قم، بار دیگر این بحث قابل طرح است که با ایجاد مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه خواستند به چه کسانی کمک برسانند؟ به موکلین یا به این مشاوران. اقدام به ایجاد این نهاد موازی مدنی باعث شده تا موکلین از مدافعانی که بتوانند با استقلال از آنها دفاع کنند محروم بمانند. همچنین باعث شده تا افراد عضو این مرکز که وارد امر مهم دفاع می شوند کمترین امنیت شغلی نداشته باشند. هدفی که از ایجاد این نهاد موازی دنبال شده این بوده که افراد متصل به مجموعه قوه قضاییه تابع سیاست‌های قوه قضاییه بوده و مدافعات خود را در تضاد با سیاست‌های جزایی و اموری که در قوه قضاییه مورد نظر است سامان ندهند. اکنون مدافعان دراویش گنابادی به نظر نمی رسد به این ضرورت که دلیل وجودی مرکز بوده است توجه نموده و خواسته باشند کاملا زیر فرمان قوه قضاییه از موکلین خود دفاع کنند. در نتیجه رفتارشان که ناشی از وجدان حرفه‌ای و دفاعی بوده است خشم افرادی را برانگیخته و تاکنون یکی از آنان شغل خود را از دست داده است. حال دیگر همکاران آقای مصطفی دانشجو لازم است در یک اقدام هماهنگ پیرامون درجات امنیت شغلی خود و اینکه تا چه حد می توانند مدافع حقوق موکلین خود باشند تأمل کنند. و چون می دانیم تکیگاهی مانند کانون وکلای دادگستری نمی تواند از نظر قانونی پشتیبان آنها باشد، لازم است مقامات رسمی کشور را با زیانهای ناشی از عملکرد این مجموعه که به طور همه جانبه زیانبار است آشنا سازند. آیا در وضع موجود این مشاوران و مدافعان می توانند از حقوق موکلین خود دفاع کنند؟ آیا در وضع موجود آنها از مختصر امنیت حرفه‌ای بهره‌ای دارند؟ پاسخ این سوال ها با قوه قضاییه است و با کسانی است که این مجموعه را به وجود آوردند.
گفتار مهرنگیز کار را می شنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
فیلم عصر جمعه ساخته مونا زندی حقیقی، کارگردان جوان ایرانی، جایزه هیئت داوران در جشنواره یونان را دریافت کرد. این فیلم به موضوعی پرداخته که نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورها تابو و از محرمات محسوب می شود. همکارم شهرام میریان ضمن گفتگو با خانم مونا زندی حقیقی به داستان این فیلم پرداخته است.
می‌خواستم یه خانواده داشته باشیم، دور هم باشیم.
دیگه چی از جون می‌خوای؟ این همه سال سرکله گذاشتی بس نیست؟ حالا اومدی یه کلکه دیگه سوار کنی ها؟ می‌خوای بابا تقلبی دیگه هم درست کنی؟
این بخش کوتاهی از فیلم عصر جمعه اثر خانم مونا زندی حقیقی، کارگردان جوان سینمای ایران است. خانم زندی حقیقی همینک 34 سال دارد و فارغ التحصیل رشته معماری داخلی از دانشگاه تهران است. از 12 سال پیش به این سو با عکاسی، منشیگری صحنه، دستیاری کارگردان و کارگردانی فیلم‌های کوتاه وارد دنیای هنر هفتم شده است. عصر جمعه اولین تجربه سینمایی خانم زندی حقیقی است که به یک مسئله اجتماعی پرداخته است که میتوان آن را تجاوز جنسی در محدوده خیشاوندی نامید. فیلم عصر جمعه از زن جوانی میگوید که نوزادی در بغل دارد و زندانی در تهران آزاد شده است. در صحنه های بعد تماشاگر شاهد کار و فعالیت گوناگون این زن برای بزرگ کردن این بچه است. این پسر هنگامی که به نوجوانی میرسد از مادر سراغ پدر را میگیرد و مادر به دروغ میگوید که پدرش برای کار در ژاپن به سر میبرد. پس از آن که بالاخره پسر در مییابد که مادر توسط عمویش مورد تجاوز قرار گرفته و او نتیجه این تجاوز است، سر به شورش میگذارد و سر از زندان در میآورد. در زندان است که پسر به بیگناهی مادر پی میبرد و نظرش نسبت به مادر تغییر میکند. فیلم عصر جمعه شامگاه گذشته در چارچوب جشنواره‌ای در یونان جایزه ویژه هیئت داوران را که همانا مجسمه نقره‌ای اسکندر است دریافت کرد. این فیلم 4 روز پیش هم جایزه نخست جشنواره جهانی فیلم‌های زنان در آلمان را از آن خود ساخت. پس از اعطای این جایزه در موزه لودویک شهر کلن، خانم مونا زندی حقیقی در پاسخ به این پرسش من که آیا پیشبینی می کرد فیلمش در میان 8 فیلم مسابقه جایزه اول را دریافت کند، می گوید
همیشه پیشبینی راجع به این موضوع کمی سخت است، برای اینکه اصلا دلم نمیخواد هیچ زمینه‌ای داشته باشم و آماده کنم خودمو، ولی خب خیلی خوشحالم اینکه این فیلم مورد توجه قرار گرفته و مطرح شده. برای من خیلی جای خوشحالیه، به خاطر اینکه فکر می‌کنم جدا از اینکه حالا جایزه گرفته، اینکه فکر می‌کنم موضوعی بوده که جهانی میتونسته باشه و در واقع یه جوری تاثیرگذار باشه و این برام خب خیلی جالبه.
خانم مونا زندی حقیقی، خودتون به اینکه فیلم از چه میگه؟
فیلم در مورد یک تابوی خیلی بزرگیه که در ایران وجود داره و نمیشه راجبش خیلی هم صحبت کرد، که در واقع این برگرفته از فشارهای سنتی و فرهنگی ماست بیشتر، بابت اینکه نمیتونیم این موضوع رو مطرح بکنیم به راحتی، به خاطر اینکه اجتماع و در واقع فرهنگ و سنت ما خیلی نگاه خوشایندی نسبت به این موضوع نداره. بنابراین این یک موضوع پنهانیه که در جامعه همینطور مانده. در واقع نگاهی که به نظر من این فیلم داره نسبت به این موضوع و من خیلی دوستش دارم اینه که قضا و قضاوتی راجع به هیچ کدوم از عناصر فیلم نمیشه، یعنی نه قضاوت راجع به کسی که عمل تجاوز انجام داده، نه قضاوت راجع به پدری که دختر رو از خونه بیرون کرده و نه قضاوت راجع به دختری که اومده اینجا و شرایطی رو زندگی کرده.
خانم منا زندی حقیقی، اصولا شرکت فیلمسازان ایران به طور کلی در جشنواره‌های بین‌المللی فکر می‌کنید چه اثری بر روی کارشون بگذاره؟
خیلی فوق‌العاده، یعنی که کسی میاد برای فستیوال خیلی دیدش باز میشه نسبت